خير الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ومولانا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين الهادين المهديين لا سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري وجعلنا وإياكم من الطالبين بثار الحسين في ركابه واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فبردگارا بعظمت حسين ترا قسمت میدهیم مشکلات جوامع شیعه و محب پیغمبر و آل پیغمبر و دنیای اسلام برطرف بفرما. همه کسانی که در این محافل و مجالس با عشق و محبت با آل الله زحمت میکشند بیمه دنیا و آخرتشون بگردان. هر بندگار از همه زحمت کشان به شایستگی قبول بفرما، مریضان شفا بده، گرفتاریان برطرف بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دیشب عرض کردم موضوع بحث امسال ما به لطف و خواست خداوند متعال راجع به مباحث اخلاق، تجلی و نمود اخلاق در کربلاست. هر سالی که محرم برای ما طلوع می کند در واقع ما را وارد یه عرصه جدیدی می کنند، ما را یه جور جدیدی با اسلام، با اهل بیت و قرآن مواجه می کنند. این خیلی نکته حساسی است که من بچه شیعه بفهمم. اگر الان امام زمان ظهور بفرماید مانند سال 61 هجری که امام حسین برای مردم کوفه ظهور کرد، موضع من کجاست؟ سنگر من کجاست؟ لیاقت من کجاست؟ و تا کجا حاضرم پای دین و امامم بایستم؟ در مسئله اخلاق برادران و خواهران خوب دقت کنید. دومین مبنایی که امشب عرض میکنم اینه: من و شما باید خودمون را، انسان را بشناسیم، بفهمیم انسان کیه، چه موجودی خدا خلق کرد. تا حدود 7 میلیون موضوع با انسان مورد بحث قرار گرفته. جسم انسان، روح انسان، حقیقت انسان، قلب و فؤاد انسان چیه؟ واقعیتش هنوز به جایی نرسیده. جای دیگری هم نرید، نمیتونید به نتیجه برسید. من یه آیه از قرآن براتون تلاوت میکنم، هر کی میخواد خودش را، دنیا را، حقیقت هستی را به فهم این آیه را توجه کنه. فیه ذکرکم افلا تعقلون. این قرآنی که نازل شده برای بشر اومده، اگه انسان نباشه قرآن برای چی بیاد؟ میگه ذکر شماست، یاد خود شماست این قرآن. هر قدر به قرآن نزدیک بشید به انسانیت و به خودتون نزدیک شدید. یه دم که قرآن را فراموش میکنن خدا میگه حواست باشه به من خدا ضرر نمیزنی، به آیات قرآن عمل نکنی به من خدا ضرر نمیزنی. دو تا آیه داریم، یه جا میگه خدا غنیه، مثلا نیازی به عبادت شما و پیروی شما از دین نداره، خدا دلش برای شما سوخته. یه آیه دیگر یه جایی هم داریم میگه برای خدا سخت نیست اگر با دین مخالفت کردید شما را برداره یه قوم جدیدی بیاره. این قرآن و این نعمت را به یک سایه دیگه بده، یه امام حسین رو به یه عده دیگری بده. اگه قدر شناس این مجالس و محافل نباشیم میگیره به کسای دیگه میده. الحیات بالله قدر شناس قرآن نشیم، جامعه اون از قرآن فاصله بگیره، خدا که ساکت نمیشینه، بیکار نمیشینه. این قرآن بناز باشه و هست میگیره یه جامعه دیگه بشینه. این قرآن ذکر ماست، قرآن حقیقت ماست. در یه جایی بحث مساجد بود، یه مجمعی بود، من این روایت رو اونجا تقدیم کردم. خوب دقت کنید به این روایت. وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کسی خدا را دوست داره، من احب الله فلیحبنی، باید من رسول الله رو دوست داشته باشه. نمیشه، معنا نداره کسی خدا رو دوست داشته باشه پیغمبرش رو دوست نداشته باشه. سر راه محبت خدا از طریق پیغمبر میذاره. در ادامه فرمود هر کسی من پیغمبر رو دوست دارد باید عطرت من رو دوست داشته باشد. اینجا که میرسه پیغمبر گویا یه جمله‌ای باز میکنه معترضه، فرمود اینی تارکن فی کمت فقلن کتاب الله و عطرتی. آقا این حدیث که مبنای شیعه است، در دل این حدیث میخواد بگی این حدیث خیلی مهم. فرمود هر کسی من پیغمبر را دوست داره باید عطرت مرا دوست بداره. برادران خواهران، بحث محبت، بحث مودت، دوستداری اهل بیت. نمیشود کسی تابع پیغمبر باشه دوستدار امام حسین از زهرا نباشه. در ادامه باز فرمود هر کسی عطرت مرا دوست بدارد باید قرآن را دوست بداره، محبت به قرآن داشته باشه، تابع قرآن باشه. نه این که هر وقت جوونمون میخواد بره سروازه والا سرش بگیریم دوباره میره تو تاخچه، دخترمون میخواد عروس بشه میاریم رو سرش عرض میکنیم دوباره میزنیم تو تاخچه. الان هم که یه جلدای جدیدی براش درست کردم که اصلا همینجور بذار اونجا نمایشگاه، یه چیز قشنگ موزه‌ای. قرآن برای خوندنه، قرآن برای عمل کردنه، قرآن برای بیداریه، قرآن برای نورانیته. قرآن ها را بستیم بابا. قدیمی های ما که میخواستن مهریه بندازن اول میگفتن یک جلد کلام الله مجید پایه اخلاقی داشت، حالا کجا رفته؟ اینا شده همش ویترین، ویترین. طلاقم که میخوام بگیرم خدای نکنه یادش نمیاد بابا من یه جلد کلام الله مجید بدهکارم. شرم نمی کنین از قرآن؟ پیغمبر فرمود هر کسی حسین رو دوست داره و قرآن رو دوست داره، هر کسی فاطمه مرا دوست داره و قرآن رو دوست داره. بعد در ادامه فرمودن این جمله خیلی عجیبه، چون ما میگیم ثقلین دو چیز گرانبها، یکی عطرت اهل بیت، یکی قرآن. کدوم مقدمه؟ کدوم سنگین تره؟ کدوم پربها تره؟ تو این روایت پیغمبر میگه اگه به محبت باشه اول حسین بعد قرآن، اول علی و فاطمه بعد قرآن. بعد ادامه روایت خیلی عجیبه، برادران خواهرم، فرمود و من یحب القرآن، هر کسی که قرآن رو دوست داره فل یحب المساجد، باید مسجدها رو دوست داره. در خونه مسجد، در خونه مسجد که میرسیم نا نمی کنیم داره اگر نماز رو نبخونیم رو بریم. این روایت ها رو قدیمی ها خیلی اعتماد داشتن. مشکلات مریضی جسمانی هیچ، یه طرف ما الان مشکلات روحیمون زیاد شده به خدا. شما برید تو این بهزیستی ها ببینید، برید تو این زندان ها ببینید، بابا همش مریضی، مریضی های جسمی نیست به خدا. بسیاری از این مریض ها مریضی روحیست. طرف نه فکرش درسته، نه اخلاقش درسته، نه روحش آرامش داره، اضطراب، بد اخلاق، بد خلق، بد زبان، بی حوصله نمیشه دو کلمه باش حرف زد، با خودش با دیگران درگیره. شما از مساجد دور شدید، مسجدها خلوت بشه یه شاخصه، یعنی بدونید این هامپرو اومده رو خط قرمز، با قرآن میانتون ضعیف شده، بعدش با اهل بیت میانتون ضعیف شده ها. حواستون باشه محبتتون به پیغمبر کمرنگ داره میشه ها، حواستون باشه رابطتون با خدا ضعیفه. این کانالی که خدا برای ما قرار داده ضعیف کردیم اینا را. قرآن خیلی مهمه در اخلاق، باید برگردیم به قرآن. من این جمله رو عرض کنم، جوانای عزیز، نور چشمان من، خواهران برادران عزیز، ما باید دوباره برگردیم به اسلام و الا خدا میدونه دوباره پس کله‌ای می‌خوریم از دشمن حسابی. چرا؟ چون میگه آقا شهید دادیم، هزینه کردیم برای اهل بیت قرآن، پا مجالس نشستیم، پولم دادیم، اما مشکلاتمون حل نشد. هنوز شرکتی هست که 50-60 کارگرش 12 ماه حقوق نداده، خودش پورشه سوار میشه، خونه میلیاردی داره بالا شهر تهران، و کارگر بیچاره باید بدبه. کدوم قانون؟ حضرت امام شهدای عزیز اومدن به ما گفتن بابا با این اسلام درست برخورد کنید. اسلام بود قبلش، قبل از امام حسین هم بود، امام حسین بود به میدان. ببینید جوان ها، من یه جمله میخوام برادران عرض کنم، خواهرای گرامی خیلی دقت کنید، این که من بالا منبر فریاد بزنم بگم چرا با منبرا خلوته، مساجد خلوته، چرا قرآن خونده نمیشه، تفسیر قرآن تو شهر گل پایگان نیست، کم است، چرا جوان ها دنبال معارف نیستن، چرا؟ امروز دشمن، اینم کوتاهی ماست، منبری ما نگفت، مداح ما نگفت، مدیر ما عمل نکرد، دانشجوی ما متدین بار نیومد فردا پشت میز با مسئولیت بشینه، عمل نکردیم طبق اسلام. دشمن یه کاری کرد، یه قوانینی وضع شده. من همین حدود یک ماهی پیش بود یه گفتگو بیشه خبری بود در مورد بحث کارگری، واقعا اگه به همین منوال طی بشه اصلا قانون کارگری دیگه خونساست، کاربردی نداره. قرارداد سفید امضا میکنید، کدام دین؟ کو قانون؟ انقلاب کردیم برای این، کو مظلوم؟ کو ظالم؟ طرفدار کدوم این ما؟ قانون چی میگه؟ یه کاری کرده دشمن که امروز جوان ما اگر نمیاد مسجد، اگر نمیاد هیئت، چون دیگه مسئلش نیست. خوب دقت کنید، یعنی چی مسئلش نیست؟ من یه مثال براتون میخوام بزنم، شاید این مثال روشن‌تر کنه مطلب رو. همین مثالی که عرض کردم، خیلی از کارگران یه شکله میکنن، من رو منبر بگم، کجا بگم، به کی بگم، کاریم، امضای طلایی دارم، تو رأس تصمیم گیری هم؟ نه. خوب دقت بفرمایید، وقتی شما میبینید تو جامعه دزدی، مثال عرض میکنم، عذر میخوام، انشاءالله نیست، مثالش رو میخوام عرض کنم، به یه عده ظلم میشه زیر چرخ اقتصاد له میشن، یه عده قانونی دارن دزدی میکنن، نمیشه قانون هم چشم گرفت. آقا تو این پیشای نجومی چند نفر را گروه گرفتن بودا؟ بعد آقا توجیه قانونی داشته، این یعنی یه جای کار لنگه، یه درگوهی وجود داره برای دزدی. بابا جان شهدای ما اینا آرمانشون نبود، قرآن این آرمانش نیست، سید شهدا این آرمانش نیست. خب شما توی جامعه میبینید این مسائل هست، قانونی هم نمیشه باش برخورد کنید. خب این آقا بیاد پا منبر، بعد حاج آقا بره رو منبر، بعد بگه که قال علی علیه السلام امیر المؤمنین به امام حسن و امام حسین فرمودند کونال ظالم خصما ولی المظلوم اونا، دشمن ظالم باشید یا ولی مظلوم. خب من این حدیث شنیدم، اما تو جامعه ای که این حدیث زیر پا گذاشته میشه، کسی صداش در نمیاد، کدوم کار من حل میکنه؟ کدوم گره کار جامعه من حل میکنه؟ منبر میشه خونسا، خطیب میشه خونسا، مجلس میشه خونسا، یه مجلس مسئلهش نیست. وقتی ارزشش عوض شده، جلو سقاخانه میاد، اعتقادم داره به ابوالفضل عباس، اما این سر و گردن پیدا، جوانای مردم چشمشون دنبالشه، بد حجاب. من نمیگم یه آدم بد، خیلی آدم خوبیه، خیلی متدینه، اما شاید ناآگاهه. اما بیاد تو مجلس بگم آقا حجاب حفاظ، میگه بابا اینا امولن، بیایید امروزی فکر کنید، حجاب مال زنای چند صد سال پیش بود، الان مردم پیشرفت کردن، انگلیس مهد تمدن پیشرفت، الان ببینید برن اونجا حالا بگردن کدوم اسلام. نه عزیزم حواست باشه، همین دیروز آقای ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته میخوام قانونی تصویب کنم که مردی دنبال زنی تو خیابونا اجازه نداشته باشه را بیفته، این جرمه، ثابت بشه شکنجه داره، جریمه داره، زندان باید بره. قرآن چند سال پیش اینو گفته؟ بابا راه رفته اونا را دارن استفراغ میکنن، جوانای ما میگن بهتر خانواده ها بپاشن که من امولم، اسلام اموله، عرب مونده است، توجه نمی کنیم به این مباحث. بعد بیاد تو مجلس امام حسین بشینه، من بگم دخترم، خواهرم، حجاب اتفاق، پسرم، رابطه نداشته با شماره نامربوط حذف کنه، بیاد تو هیئت بگه بابا اینا چیه، اینا همش عادیه، خب بنا نداره گوش کنه دیگه، اصلا موضوع نیست براش، درگیر نیست، اصلا مسئلهش نیست. اینجور دین پاشیده میشه، اینجور خونش علا پایمال میشه. با همین حق و حیله بنی امیه سید الشهدا را کشتن. وقتی امام حسین از اسلام و دین و قرآن میگه، گفته کدوم قربت، با همون قرآن قربت الالله سر بریدن. مساجد، قرآن، اهل بیت، خدا. اگر ما بخواهیم خودمون رو بشناسیم، قرآن میگه نسخه شما قرآنه، آینه ای که تمام نما شما رو نشان میده قرآنه، برگردیم به قرآن، یه کاری کنیم که این مباحث قرآنی، مباحث روایی، مباحث اهل بیتی بشه مسئلمون، کاری کنیم. قدیما اگر یه جوونی هم لات بود، اگر یه جوونی هم فلان چیز رو میخورد، دمکش بود، چاقوکش بود، دزد بود، اما این دهه را به حرمت امام حسین تعطیلش میکرد، میومد پا منبر، یه دو تا حدیثی منبری، اون مسئول هیئت میگه آجا ما امشب یه مهمون خوب داریم، کیه؟ میگه هنی گندلات محله اومده، چه کاره هست، فلان کاره هست، آجا ها رو منبر یه دو تا حدیثی که مرتبط بود میگفت، طرف درمان میشد و میرفت. چند روز گذشته در یکی از شهرستانه جلسه سخنرانی، اونجا افتخار میکردن، پول جمع میکردن، زندان را توسعه بدن. لا زندونمون کوچیکه، جا نداره، زندونی ها اذیت میشن. چرا؟ چون ما 10 سال پیش پول جمع میکردن، مساجد و هیئت ها رو کیفیتش رو میبردن بالا، نکردن، اینجوری باید خرج کنن. معادل است دیگه، معادل است، خرج دیگه نکردی جوری دیگه باید خرج کنن. یک کاری کنیم اینا بشه مسئله مون. اون وقت ما میبینیم تو خانواده ها مشکل دارن، راضی میکرد شوهرها رو یه شب میابرد پا منبر، یه جوری اطلاع هم میدن آقا این شوهره بدخلقه، این شوهره مثلا فرانی، حالا اینجوری مشکل داره، یه دو تا حدیثی باب تربیت او گفته میشد، به خدا یه حدیث شفاه، به خدا باران شفایه، فیه شفا للناس، شفا لما فی صدور، سینه ها بیمار، نیت ها بیمار، اخلاق ها بیمار، توجه به مسائل نمی کنیم. این قرآن درمان این بیماری هاست. فاصله می گیریم، بیماری ها عمیق تر میشه، گسترده تر میشه، اون وقت پرونده ها بیشتر میشه. قاضی های ما دیگه فرصت بررسی دیگه نداره، یه پرونده چند ماه طول بکشه. امام حسین علیه السلام حاجیای سال 60 هجری را کشید به میدان، گفت چی دنبال سنگای مکه میگردید، قرآن میخونید، حلق و تفسیر میکنید، اسلام ظاهرشه، بیایید واقعیت اسلام را من بهتون نشون بدم. آقا حاجیای نمازخون امام حسین با یه دین جدیدی انگار مقابل کرد، گفت اسلام اینه، او اسلامی که دنبالشین مرده است، اثری دیگه نداره، خودش بیمار بیمارتونم میکنه. یه اسلام جدید که عزت بهتون بده، بیماری ها را شفا بده، جامعتون را اصلاح کنه، اقتصادتون رو درست کنه. اینجور مقابل کرد با یه دین. همین کار وجود مبارک حضرت ولی عصر امام زمان حجت ابن الحسن العسکری مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم خواهند کرد. روایات می‌فرماید وقتی وجود مبارکش ظهور می‌کند، دین و قرآن را به مردم عرضه می‌کند. ترجمان قرآنی این محیم معالم الدین و اهله. امام زمان کجایی بیای قرآن رو زنده کنی، ترجمه جدید از قرآن به ما بدی، بیای زنده کنی دین و معالم دین را و اهل دین را. معلومه یعنی آخر الزمان اونی هم که بخواد دیندار زندگی کنه انگار مرده است. امام زمان باید بیاد بهش عزت بده. میری توی خدمت شما از کنم یه اداره ای که خیلی کارت گیره، پول دار باشی دلا سلا بشه برام ساری کار در حال مرسه دیگه، آجا لازم نیست بیایید ما انجام میدیم، پست میکنیم در خونه خدا حافظ. اما یه فقیر کم برمردار بره، امام زمان علیه السلام بیاد جامعه را بر منوال قرآن حاکم میکنه، مردم میگن الله اکبر، قرآن جدیده، دین جدیده. نه، همون قرآنی، همون دینه، عمل نشد، درست تبیین نشد. من میگم به نحوه برداشت ما از اسلام، بنابراین باید برگردیم به قرآن. قرآن عزیز چند تا مسئله من برای دو نرسونم، چون بحث اخلاق بود، اینا مقدمه ای بود، پایه دوم را عرض کنم. قرآن یا آیه راجع به پیغمبر و آیه اینه اینکه لعلا خلق عظیم، یا رسول تو خلقت اخلاقت عظیمه، تو بیکرام، تو یه دریایی هستی، اما چقدر ما به پیغمبر نزدیکیم، چقدر به قرآن عمل میکنیم نمیدونیم. امام باقر علیه السلام فرمودند زمانی که پیغمبر اکرم به آیات قرآن عمل کردند این آیه نازل شد. اینجور آیات اولیه نیست، آیات نازل شده، آقای من و شما، مقتدای من و شما، رهبر من و شما، راهبر من و شما وجود مبارک پیغمبر، عمل که کردن پیغمبر این آیه را نازل کرد. اینک لعلا خلق عظیم، اخلاق های قرآن، بدون قرآن حرف اخلاق و خوب شدن و اصلاح خانواده ها نه. خیلی تعصب میخورم. قرآن وقتی از خانواده ها مشکل دارن قرآن میگه بابا یه زن و شوهر جوونی هم رفتن سر زندگی مشکلی پیدا کردن، الان تا میشه اول مهریه شکتر ایجو اول، بعدش چی میشه؟ داداش دوماده با داداش عروس دعواش میشه، خود داماده با داداش عروس خانم دعواش میشه. آقا یک شکاف عمیق ایجاد میشه، مگه میشه یه جمع کرد یه بربنده میشه پنج تا بربنده؟ قرآن میگه راهی نیست. من میخوام به این یه مشکلی دیگه هم من میخوام بگم. قرآن میگه آقا یه دو تا زن و شوهر جوان وقتی مشکل پیدا کردن، قرآن میگه یه ریش سفید از طایفه و فامیل آقا، یه ریش سفید از فامیل خانم بیان پادرمیانی کنند، میان جگری کنند، این مشکل را حل کنند. نه هزینه داره نه زمان میخوان، دلسوزم هستن، دوستتونم دارن، میخوان زندگی تو سامان بگیرن، حل کنید. آقا اینا گفتن برای چی؟ امروز کمتر آدمی پیدا میشه، خیلی کم شده، قدیما اینجور نبود، خیلی کم شده ما دو تا نفر پیدا کنیم اینا مسن باشن مثل شما بزرگواران، پا منبر، پا حکمت، پا کتاب درستی تربیت شده باشن، دو تا کلمه یه حق بتونن بزنن، قانع بکنن، قدرت اقناع فکری و قلبی داشته باشن. نیست، نمیتونی، صرف تو سهمی و قانون خوش. چرا؟ حاصل از قرآن. وقتی به قرآن عمل کردن خدا فرمود تو خلق عظیم داری، این پایه دوم اخلاقه. و شما میبینید در کربلای محلا آیه قرآن تجلی پیدا میکنه. این روزه هایی که هر شب میفرمایند و مستمعین بهره‌مندی، این روزه ها قرآنه. قرآن یه نوجوان 13 ساله علی اکبر، وجود مبارک قمر منیر بنی هاشم، حضرت زه دونه دون اینا را نام میبریم، اینه قرآنی هم خدا اینا را تو خاندانی بزرگ کرد. یه شبه من اجازه بدیم شب جواب بدم یه صلوات شما خط بفرمایید. جوون عزیز میپرسه بابا دین شما پارتی بازیه، بیام چرا؟ همون سوالی که ابولهب گفت، همون شبهه‌ای که ابوجهل کرد، و خیلی از سران مشرکین اومدن گفتن یا رسول الله باشه ما ایمان میاریم به شرطی که بعد از خودت بحث جانشینی رو بدی به قبیله و طایفه ما. حضرت فرمود این دست من نیست، دست خداست. خب ایمان نیاوردن، پیغمبرم در روز قدیر دست علی را بالا میکنه، آها ببینید دومادشه، دومادشه میگه بعد از من. خب گفتم باشی میپذیریم، خیلی نپذیرفتم یادم پذیرفت، ریزش ها را ببینید. اومد جلودم حضرت امیر فرمود بعد از من حسن و بعد از او حسن. دوباره که این ریاست و خلافت تو فامیل خودتون بچه هاتون، بعد از امام حسین فرزندش، بعد نقش همین دوتا امام زمان. و بابا جان پس این پارتی بازی شد که شما همون کاری که یزید، همون شبهی که یزید لعنتون الله علیه گفت با آقا اینا بازی کردن با مردم سوای بر حکومت شدن، آیا این پارتی بازی بوده یا نه؟ نه. چرا؟ بحث تربیت یک بحث عمیقی است. قرآن وقتی از انبیا نام میبرد تعبیر به شجره دارد. شنیدید میگم فلانی ببخشید بی بوته است، بی ریشه است، اما قرآن آقا ذات داره، اصیل ریشه داره. یعنی چی؟ یعنی آقا آدم نسلا در نسلش از یه جا آب میکنه. خدا از آدم ابوالبشر تا خاتم الانبیا پدر بزری و برد، چون اینا را خودش تربیت کرده بود. کنتم نورن فی الاسلاب شامخه ول الهام المتحره. مگه میشه امام حسین علیه السلام در صلب ناپاک باشه؟ علیه حضور الله و در صلب علی باشد؟ مگر میشود حسن و حسین از صلب یه مادری ناپاک باشن؟ العیاذ بالله. و در صلب فاطمه باشد؟ همینطور همه امام و همه انبیاء عظام همینطور بودن. اینا باید رو ریشه بزرگ بشن، تربیت بشن. حالا ببینید تو کربلا این اتفاق افتاد. کسایی که میخوان کربلایی بشن، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. امشب منتظر امام زمانی، شب امام زمانم هست، اومد نظر یه عالم گفت آقا من دوست دارم حسینی باشم، چه کنم؟ آقا فرمودن بچه ها تا حسینی تربیت کن، نسل تا مواظب باش، آینده تا مواظب باش. بچه بشه حسینی منتظر امام زمان، نوز بشه حسینی منتظر امام. همینطور ادامه بده. خدا دعا کنید خدا این کسلت نوکری امام حسین رو ازمون نگیره، نسلم در نسل باشد و انشاءالله این نوکریه باشد، خدمت به امام زمان باشد. امیر المؤمنین یک کسایی تربیت کرده برا کربلا. ما اگه میخواییم دم از امام حسین بزنیم، مادرها پدرها درست تربیت کنید، ظرفیت خواد کربلا. امام حسین علیه السلام روزی حضرت زینب سلام الله علیها را روی این زانو و حضرت قمر منیر بنی هاشم ابن فضل عباس را روی زانوی دیگری نشانده بود. حضرت زینب پرسیدن بابا جان ما را دوست داری؟ آقا فرمود اولادنا اکبادنا، بچه های ما آره جگر ما هستن، بله دوست داریم. بلافاصله حضرت زینب کودک پرسید بابا تو خدا را هم دوست داری؟ فرمود بله. در یک دل دو دوست نگنجد، چطور هم خدا را دوست داری هم ما را؟ کودکی داره این سوال را میپرسه ها. ولی حضرت امیر فرمودن بابا جان شما را هم به خاطر خدا دوست دارم، خدا هم کرد. بعد رو کرد به ابوالفضل عباس، فرمودن بابا جان بگو احد یک. قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل سلام الله علیه عرض کردم یک الاحد. حضرت فرمودن که بابا بگو اثنین، بگو دو. دید ابوالفضل عباس سکوت کرد، چرا نمیگه عباس جان کودک ها؟ و بابا جان زبانی که عادت کرده برای گفتن احد، قل هو الله احد چجوری بگه دو؟ اینا درس توحید ها، اینا بناس تربیت بشن برای حسین. کربلا اینجور تربیت نگه میداره. آخر الزمان میخوای حسینی باشی، اینجور باید تربیت کنی. این معنای حسینی بودن به انتظاره. پارتی بازی نیست، ظرفیت میخواد. شالا شبای آینده در باب اخلاق بهش میپردازیم چه کار کردن این یاران حسین اینقدر عظمت روحی و اخلاقی پیدا کردن که امام حسین در مورد جملاتی دارد واقعا انسان حیرت زده میشه. حسین، حسین سلطان میگیش، اما این محبت باید بمونه. جبرئیل آمد نزد پیغمبر برای تعیین نام حسین. شبر و شبیر در یلغتی نام حسن و حسین فرمود نامه ای آمازاده و بذار حسین. چشم نامه آمازاده و حسین میشه. آرام آرام جبرئیل از سر گذشت حسین برای پیغمبر فرمودن. پیغمبر شنید ناراحت محضور شد. بیبی دالم فاطمه زهرا هیچ وقت نمیتونست ناراحتی پدرش را ببینه. آمد جلو سوال کرد بابا جان چرا ناراحتی؟ پیغمبر داستان حسین را تعریف کرد. فاطمه از مادر فرزندی مثل حسین فرمود فاطمه جان یه سرزمینیه به نام کربلا. حسین مرتون سرزمین تشنه و گرسنه شهیدش میتونم. این روزه را فاطمه شنید. فاطمه شروع کرد گریه کردن. مادر آرام نمیشه. چی میتونه فاطمه را آرام کنه؟ هدیهش متصله. یه وقت پیغمبر دیدن خیلی فاطمه بیتابی میکنه. فرمود فاطمه جان زیاد گریه نکن بابا. درسته و سید تو را شهید میکنه. دوید بس تشنه. درسته بس آرت میبرن فرزندان تو را. اما گریه نکن فاطمه. فرمودم فاطمه جان یه دست مردم آخر زمان میاد برای حسین تو مجلس میگیرن دورم جمع میشن از مصیبت های حسین دیدن اینا گریه میکنن اینا اتیار دخل حسین. تا این جمله را شنید فاطمه آرام شد. میخوام عرض کنم مستمعین گرامی که امشب مهمان ابوالفضل العباسی این شبها و روزها را قدر بدونید. اشکای شما مرهم زخم فاطمه خدا این و کبیر از ما نگیره. فاطمه آرام شد. فردای قیامت هم که میشه فاطمه وارد عرصه محشر میشه. در بهشت را باز میکنن. فاطمه جان بهشت آماده است. وارد شد. میبینن وارد نمیشه. بیبی دارد فاطمه جان چرا وارد بهش نمیشه؟ فرمود من تنهایی وارد نمیشم. کیا را میخوایی ببریم؟ تا اونایی که برا حسین هم گریه کردن نبری من وارد نمیشم. فاطمه جان اینا رم بهش میکردن تا ظاهرهای حسین هم نبخشید با من وارد نشد منم وارد. فاطمه جان اونا رب بخشیده تا اولایی که تو مجالس روزه بلا حسینم مجلس گرفتن و خدمت گردن نبخشی وارد نمیشم. این قدر میبخشم که وقتی بین محبین حسین زیر زنده یک نفر پیدا میشه. یا فاطمه زهرا
امشب کار ما نزدیکه میرسه کربلا تا رسیدم صدا در باز جان خواهر علی اکبر ام جان با احترام پیاده کرده اما ببینم از را شورا یکی نبودم دیدم را سوار کنه رو کرد سمت قدر گرد دادن هم باز برا دادن پاشو دیدم تا سوار
صلی الله علیکم یا
Thank you.